أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فلعنت الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل از اینکه شروع بکنم از همه سواران عذرخواهی میکنم، تحقیقش غیر اختیاری مسیر مطرحشون. بعد رسید به مسئله مراقبه و آثاری که بر مراقبه مترتب میشه. دو نفر از سروران فرمودن که در مورد اون مسئله عشق و محبت که توی جلسه قبلی مطرح شد و عامل اصلی عشق و محبت رو فرمودن مراقبه است، این مسئله توضیح بیشتر عرض بشه که بقیه اسباب محبت که در کتاب‌های بزرگان آمده چیه. یه توضیح مقدماتی عرض بکنم بعد انشاءالله بپردازیم به این عبارات کتاب. بزرگان می‌فرمایند که محبت به خداوند در دو قسمه، یک محبت ذاتی داریم، یک محبت عرضی. محبت عرضی این است که انسان در حقیقت یه چیزی غیر خدا رو دوست داره، اما اون چیز غیر خدا چون با خداوند مرتبطه انسان محبتش به خدا هم سرایت می‌کنه. محبت ذاتی این است که انسان مستقیما و بدون هیچ واسطه خود خداوند متعال رو دوست داشته باشه. محبت عرضی سببش در واقع این است که انسان تأمل بکنه، تفکر بکنه در نعمتها و الطاف الهی. انسان‌ها ذاتاً اینجوری هستن که احسان و نیکوکاری رو دوست دارن. هر کسی اگر به انسان یه خدمتی بکنه، یک لطفی بکنه، انسان در اثر اون خدمتی که بهش کردن، لطفی که بهش کردن، نسبت به اون شخص محبت پیدا میکنه. یه حالت طبیعی و کاملاً فطری است. اگه انسان تأمل بکنه در این معنا که تمام نعمتهایی که پیرامون او هست همه رو خداوند متعال بهش عطا کرده و آن به آن هم خداوند در حال عطا کردن نعمت به او هست، یعنی بشینه تأمل کنه، تفکر کنه در این که مثلا سلامتیش از چشمش و گوشش و بیان تا تمام اعضا و جوارحش رو خداوند داره آن به آن رو عطا میکنه، مالش و زندگیش و علمش و همه خصوصیات زندگیش رو یکی یکی تأمل بکنه و دست قدرت الهی رو در همه اینها ببینه، خود به خود اونسش با خداوند زیاد میشه، محبتش نسبت به خداوند متعال زیاد میشه. این همونیست که توی برخی از روایات آمده که خداوند به انبیاش وحی فرستاد که کاری کنید که بندگان من مرا دوست داشته باشن. پرسیدن چه کار بکنید؟ فرمودن که ذکرون هم به نعمی، نعمتهای منو به یاد اونها بیار. اگر انسان دائما در نعمتهای الهی تأمل بکنه و تصور بکنه، توجه بکنه که این نعمتها از جانب خداوند متعال است، خود به خود محبتش به خداوند زیاد میشه. اما این محبت، محبت عرضی است، یعنی انسان در حقیقت اون نعمتها رو دوست داره، در حقیقت سلامتی خودش رو، مال خودش و خانواده خودش و ارزش و جاهش و اینا رو دوست داره، چون میبینه که اینها رو خداوند بهش عطا کرده، از طرف خداوند داره افاضه میشه، به تبعش با واسطه به خود خداوند هم محبت پیدا میکنه. لذا اینجور محبت ها هیچ وقت انسان رو به مقصد نمیرسونه و این محبت ها هیچ وقت تبدیل به عشق و دلباختگی و اینها نخواهد شد. یه محبت دیگه این هست، محبت ذاتی. محبت ذاتی این است که انسان واقعا با یک کسی، با یک محبوبی یه رابطه، یه کشش درونی داشته باشه که همدیگر رو جذب بکنن، یه جذب و انجذاب قلبی. دیگه این وسط چیزی واسطه نباشه، نگه فلانی رو دوست دارم به خاطر اینکه فلان کمک رو من میکنه. مثلا تو روایت داریم که مؤمن با مؤمن قلبا مرتبطه، مؤمن قلبا به مؤمن متمایله. حالا تو برای روایت دارن که وقتی یه مؤمنی وارد این مجلسی میشه، اگر که فقط یه نفر از اهل ایمان باشه، خود به خود قلبن کشش پیدا میکنه، به طرف او جذب میشه. شما هم کاری تجربه کردید، مثلا تو یک فضای وارد میشه 7-8 نفر هستن، انسان ناخودآگاه نسبتشون تمایل قلبی احساس میکنه. هیچ سابقه ای هم نداره که قبلا مثلا کمکی بهش کرده باشه، رابطه ای، دوستی، سفری، یه رابطه کاملا قلبی. این جذب و انجذاب قلبی از کجا به وجود میاد؟ از سنخیت داشتن و مماثلت داشتن درونی. اینا میشن محبت های ذاتی، یعنی آدم واقعا خود اونو دوست داره، نه اینکه اون نعمت را، اون احسان را، اون خصوصیات رو دوست داشته باشه بعد با واسطه بخواد بگه اونم دوست دارم چون به من نیکوکاری کرد، اونم دوست دارم چون اونیو که من دوست دارم به من رسون. اگه انسان بخواد یه همچین محبتی نسبت به خداوند پیدا کنه یا نسبت به اولیاء خدا پیدا بکنه، راهش این هستش که با اونا سنخیت پیدا بکنه، قلبا به اونا نزدیک بشه. اگه بخواد سنخیت پیدا بکنه راهش چی هست؟ راهش اینه که تهذیب نفس بکنه، راهش این هستش که مراقبه داشته باشه. یعنی که میگن مراقبه خود به خود محبت میاره، به خاطر این هست که مراقبه خود به خود نورانیت میاره، خود به خود طهارت میاره. نورانیت و طهارت که اومد، انسان خود به خود به خدا نزدیک میشه، خود به خود احساس محبت به خدا نسبت به اولیاء خدا ائمه السلام پیدا میکنه، دیگه نیاز به اینکه یک زحمت دیگه، یک مشقت دیگه تحمل بکنه نداره. پس محبت اصل و اساسش دو قسمت، محبت عارضی و محبت چی؟ ذاتی. این محبت ذاتی هر چقدر که این سنخیتش زیاد بشه، یعنی هر چقدر انسان طهارت قلبیش بیشتر بشه، نورانیتش بیشتر بشه، محبت هم اشتداد پیدا میکنه. بعد هم که اشتداد پیدا میکنه کم کم ممکنه تبدیل به مرحله عشق بشه، یعنی یه طوری بشه که شخص محب توی این محبتش واقعا یه سر از پا نشناشه، از خود بی خود بشه، دیگه نتونه اصلا تو حالت عادی، تو حالت تعادل بشه، تمام وجودش و محبوبش پر بشه. این که تفصیل مندیش. اما اسباب و عواملش طبیعتا با این بیان سوی جمله روشن بشه دیگه. هر چیزی که موجب نورانیت انسان بشه به صورت یه قاعده کلی موجب محبت هم میشه. هر عمل صالحی فی نفسه‌ای محبت آوره، یه قاعده کلی است. این که مسئله اولی. بعد میگن که انسان این محبت که تو وجودش میاد اگر بخواد ازدیاد پیدا بکنه، زیاد بشه، باید نسبت به این محبت توجه بکنه، یعنی باید سعی کنه این محبت تو دلش همیشه مد نظرش باشه، تو دلش پنهان نشه، لابلای بقیه چیزا گم نشه. لذا معمولا میگن انسان اگر بخواد محبت پیدا بکنه باید سعی بکنه محبت خدا رو هی تو دلش بیاره، یعنی یک محبت ابتدایی انسان پیدا میکنه، یک توجه ابتدایی انسان به خدا هم پیدا میکنه، بعد دعای مواقعی گم میشه لابلای شلوغی های عالم دنیا، مشغولیت های ذهنی. آدم باید دائما این محبت رو تو دلش خطور بده. حالا چجوری خطور بده؟ مثلا میگم به خدا که میخوای توجه بکنی به برخی از اسماء الهی که ابتدای محبت داره توجه بکن. خیلی از ادعیه‌ای که میخونیم یکی از کارهایی که میکنه این استش که خداوند را با اون اسم منعم بودنش، اسم محبوب بودنش، اسم لطیف بودن و رعوف بودنش به یاد انسان میاره. یعنی از کاری که مثلا انسان میگه خیر حبیب و محبوب، آدم خدا رو میخواد صدا کنه میتونه مثلا با اسم منتقم و جبار صدا بکنه، میتونه با یا خیر حبیب و محبوب صدا کنه. خود اینا چه کار میکنه؟ محبت رو در انسان تثبیت میکنه، یعنی میاد بعد این که آمد کمک میکنه که تثبیت بشه و باقی رو و بمونه تو دل انسان مرتکز بشه. لذا مثلا ببینیم بزرگان سفارش میکنن که مثلا انسان خوبه که ادعیه‌ای که محبت آمیزه رو زیاد بخونه، مثلا مثل دعای مثلا مراجعات خمس اشعر مثلا فرض کنیم، همین دعای کمک مثلا میخونه، یا مثلا دعای ابو حمزه صومالی که مرحوم ملا تقی مجلسی اول می‌فرماید کسی که دعای ابو حمزه بخونه تا یک هفته از محبت خدا مسته. حالا تعبیر ایشون اینه، یعنی مضامینش از جهات مختلف محبت آوره، هم ارتباط با خدا برقرار میکنه، خود به خود خود انسان نورانی میکنه، سنخیت ایجاد میشه، هم نعمتهای خدا رو به یاد انسان میاره، عفو خدا رو، رحمت خدا رو، لطف خدا رو، و هم این محبتی که توی قلب انسان هست اینو زنده میکنه، تازه میکنه. یا مثلا فرض کنیم خوندن اشعار عرفانی، اشعار کسایی که خودشون واقعا محب بودن و عاشق بودن و از سر عشقشون شعر گفتن، انسان وقتی اینا رو میخونه اون محبتی که تو قلبش هست زنده میشه. یا خوندن حالات اولیاء خدا که خودشون اهل عشق و محبت بودن، حالا جدا از این که ذکر اولیاء خدا خودش نورانیت میاره و موقع ذکر اولیاء خدا رحمت نازل میشه به تعبیر روایت، وقتی اونا محب هستن آدم حال محبت اونا رو میخونه خود به خود تو انسان تاثیر میذاره دیگه. مثلا احوالات مرحوم حاجی علاوه مثلا من اینکه تعویذ رو میخونه مثلا از خواب بیدار میشدن شروع میکردن گریه کردن، سجده میرفتن، میرفتن در به حضور میگن گریه کردن، مثلا بعضی موقع تو حیات میشرفن دور خودشون مثلا چی میخوندن این شعر رو میخوندن که گردش کافن سرا پای من جز تو نیابند در اعضای من، اینو از ته دل میخوندن، یعنی انقدر این عشق تو وجودشون بود که واقعا از ته قلب میگفتن گردش کافن سرابهای من جدا نیابم در ازان. خب خوندن اینا، یاد اینا کردن، خود به خود رفت انسان رو با خداوند متعال زیاد میکن. و احباب اینا اسباب مختلفی هستن که محبت میارن و بعد محبتی رو که آورده رو تو قلب انسان ترکیز میکنه، متمرکز میکنه، ثابتش میکنه، یه کاری میکنه که محبت در انسان فرار نده. اما مسئله مراقبه، مراقبه هم محبت منعیش اجمالا عرض شد اینجا که مراقبه عبارت است از اینکه انسان تمرکز بکنه روی یک موضوعی، تمرکزی که همراه باشه باشه فرار کردن و دور شدن از خطر، یعنی مواظب باشه که از یه آفتی در امان باشه، مواظب باشه که دست از پا خطا نکنه. توی اسباب مراقبه هر چیزی که حضور قلب بیاره، تمرکز بیاره، خود به خود مراقبه هم میاره. یعنی اگه آدم بخواد دوام مراقبه داشته باشه، دائما توجه داشته باشه، مواظب باشه، باید دائما دوام ذکر داشته باشه، یعنی دائما یاد خدا باشه، یاد اون هدفش، یاد مقصدش باشه، که باید خود به خود مراقب و مواظب هم باشه. باید یاد خطرهای راه باشه که باید خود به خود مواظب هم باشه. مثلا بزرگان تشریح میکنن که آدم باید یک کوهی بره بالا، حالا وقتی میخواد از کوه بره بالا دائم باید مواظب باشه دیگه. اگه یه جایی خیلی لغزنده است میگن کسی حرف هم نزنه، حواسشون رو جمع کنه، مثلا این صخره رد شه. یه جایی که آسان‌تره، حالا ممکنه حرف بزنن، همونطور که حرف میزنن مواظب هم باشن که نلغزن، مواظب باشن که سقوط نکنن. ولی اون مواظبته همیشه در گروه اون توجه هست، در گروه اون تمرکز است. اگر تمرکز نباشه، خود به خود مواظبت و مراقبت هم نخواهد. و طبیعتاً هر چیزی که حضور قلب میاره، توجه میاره، تمرکز میاره، خود به خود مراقبت هم زیاد میکنه دیگه. یعنی تمام اسباب دوام ذکر. حالا تو بحث دوام ذکر میگم مثلا دیگه تو بعداً تو هم کتاب انشاءالله عمر باشه میرسیم. می‌فهمم مثلا چیزایی که غفلت میاره اصلا تو زندگیش باید حذف بکنه. هر چیزی که مالایعنی است و به درد نخور است و انسان رو خرج میکنه، نفسش رو مشغول میکنه، فراغت خاطرش از بین میره، انسان باید تو زندگیش سعی کنه بذاره کنار. بعد باید یه ساعت برای خودش توی روز مشخص بکنه که اون ساعت تفصیلا یاد خدا باشه. همین ساعتی که تو روایت داره سحر و بین الطولین و اوقات نمازهای واجب و نافله شو، یه ساعتی تو روز واقعا یاد خدا بکنه تفصیلا، بشینه با خدا ارتباط برقرار بکنه، که بعد بقیه ساعت روز چی باشه؟ اجمالا تو ذهنش حواسش به خدا باشه. اگه کسی اون ساعت تفصیلیشو نداشت، خب ساعت اجمالیش هم دیگه طبیعتاً از دست میره دیگه. ساعت توجه تفصیلی مهمتر اون ساعت توجهش هست اجمالیست. درسته؟ هر کسی که اون ساعتشو آباد نکنه، بقیه روزش هم آباد نمیشه. درسته؟ گفتن آن که از سحر ندارد، از خود خبر ندارد. اگه اون ساعتشو نداشتهش، بعد طول روزش هم دیگه چی میشه؟ کلن به غفلت کشیده میشه دیگه. پس طبیعتاً اگه بخواد مراقبه داشته باشه، باید حضور قلب تحصیل بکنه. حضور قلب هم اسباب حضور قلب و اسباب یاد خدا اول باید دفع مانع کنه، چیزایی که ذهنش مشغول میکنه کنار بزنه، بعد ایجاد مقتضی بکنه یاد خدا رو در خودش. حالا اجمالش تفصیلش میشه کل این کتاب، این کتاب در اساسش در واقع اسباب حضور قلب و توجه و مراقبه و این حرفا. اما عبارت کتاب رسمی میگه فرمودن چون سالک در امر مراقبه مواظبت نمود، حق تعالی از باب مهر و عطوفت انواری را بر او به عنوان طلایه ظاهر می‌گرداند. در ابتدای امر این انوار مانند برق ظاهر گشته، ناگهان پنهان می‌شود. این انوار کم کم قوت یافته، مانند ستاره ریز درخشان می‌گردند و سپس نیز قوت یافته به صورت ماه و بعداً به صورت خورشید پدید می‌آید. خب از اینجا میخوان اجمالا آثار مراقبه و آثار مراحل سیر و سلوک رو بیان کنن. فایده دونستن اینا چیه؟ اولین فایدهش این است که انسان بدون چیا مال وسط طریقه، چیا مال قایت طریقه. یعنی بدون اگر مثلا یه اتفاق مثلاش افتاد، یه حادثه پیش اومد، این الان مربوط به کجاست، چه اثری داره، چه خصوصیتی داره. خیلی مواقع مثلا افرادی هم که سوء تفاهمی پیش میاد که مدتی مثلا اهل تقوا و برع و اینها هستن، بعد یک مثلا حالات باشون به وجود میاد، بعد این حالات واسهشون توهم ایجاد میکنه، فکر میکنن که خب حالا مثلا به یک جایی رسیدن و خود به خود میشن آرام میشن، میان تو راه خدا کسی که آرام بشه، جوش و خروش نداشته باشه، این اولین آفت برای توقفه. چون کسی که میخواد یه مسیری رو طی بکنه، باید طلب داشته باشه، باید شوق داشته باشه، باید تشنه باشه. اگر به یه موقعی به یه چیزی رسید آروم شد، یعنی احساس سیرابی کرد، تشنگیش از بین رفت، دیگه طلب نمیکنه، دیگه تلاش نمیکنه. تلاش که نکرد خب صعود نمیکنه، رشد دیگه پیدا نمیکنه. این شعر معروف جناب مولوی زارن که میفرماید آب کم جو تشنگی آور به دست، تا به جوشت آب از بالا آورد. در واقع یعنی که آدم نه که دنبال آب نباشه، آدم باید آب زیاد بخوره، ولی یه طور آب بخوره که هرچه آب بخوره تشنه تر باشه، یعنی اون آتشش، تشنگیش، طلبش از بین نه. اینا رو که میگن یه فایدهش هست که آدم بدونه مثلا با این جور چیزا نباید فکر بکنه حالا مثلا اتفاق واسش افتاده، فکر کنه مثلا حالا دیگه خیلی دیگه مثلا به جایی رسیده، مثلا به کمال رسیده، به مقصود رسیده، بخواد متوقف بشه. باید بدونه بعدش مثلا مال آغاز کاره، اصلا اهمیتی نداره، بعدش مال وسط کاره، بعدش مال اواخره، ولی باید بدونه این اواخر هم چی هست، در کمین شیطان نشسته. از اینجا باید عبور بکنه تا مقام مخلصین راه پیدا بکنه، ولی تا به مقام مخلصین نرسه هیچ وقت آرامش مطلق وجود نداره. تازه مخلصین هم که مقام مخلصین میرسن، اونا خودشون که به خودشون مراجعه میکنن هیچ وقت آرامش ندارن دیگه. تعبیر قرآن فرمودش که لا یعمن و مکره لا الا القوم الخاسرون یا الذین هم من عذاب ربهم مشفقون. یکی از صفات مؤمن است که مؤمن همیشه از عذاب پروردگار در اشفاق، در ترس، و کسی فقط از مکر الهی در امان است که خسرم داده باشه، ولی دیگران هیچ وقت خودشون از مکر الهی در امان نمیبینن. لذا مؤمن هیچ وقت احساس آرامش نمیکنه، همیشه بین خوف و رجاست، همیشه میترسه، همیشه احتمال لرزش میده، احتمال نرسیدن به مقصد هم میده. اونایی که مقام کمال رسیدن خودشون که به خودشون مراجعه میکنن همیشه بین خوف و رجان. درسته گرچه ما از بیرون که نگاه میکنیم میگیم خب خدا وعده داده که اینا دیگه لغوش ندارن، به مقام مخلصی رسیدن، دیگه شیطان بهشون دسترسی نه. حالا شما میگید تو اولین قدم سلوک کسی که در امر مراقبه مقاومت نمود و مراقبش مراقبه تام بود، از واجبات و محرمات گذشت، سعی کرد مثلا مستحبات و مکروهات و ترک مالایعنی را داشته باشه، خداوند از باب مهر و عطوفت که میخواد او رو حرکتش بده، شوقش بده، یه انواری برای او ظاهر میکنه. کلا فایده دیدن این انوار چیه؟ دیدن این انوار هیچ نفعی برایش کسی نداره، یعنی کسی که میبینه با اونی که نمیبینه هیچ فرقی نمیکنه، چون کمال به عبودیت و بندگیه. دیدن اینو ندیدنش که تأثیری نداره. میگن فقط فایده اینا این هستش که خداوند یه پرده از غیب به مؤمن نشون میده که مؤمن یه شوقی پیدا بکنه، یه مقداری میل پیدا بکنه، احساس ناامیدی، خستگی بهش دست نده. شاید این کلمه هم که این مثلا دوران از این باب باشه که فقط حق تعالی از باب مهر و عطوفت انواری را برو به عنوان طلایه ظاهر میگردن، خدا یک نورایی بهش نشون میده. درسته که این بنده خدایی که مثلا مدتی است در مجاهده هست و دائما با نفسش مثلا با شیطان داره مبارزه میکنه، رحمت میشه، تلاش میکنه، یه مقداری تو عالم خودش امیدوار بشه، این هم به خاطر باز نفس ما هاست که امیدمون به این چیزا هست. در الله اگر انسان امیدش به خدا باشه که چه این چیزا رو ببینه، چه نبینه، نباید ما امید بشه یه سر سودان هم نباید تو حالش تأثیر داشته باشه. ولی آدم ها معمولا اینجوری هستن که اگه هیچ اتفاقی واسهشون نیفته فکر میکنن بعد هیچ خبری به اون نیست. خدا برای اینکه بهشون بگن اگه خبری هست، بالاخره که احوال یه چشمه بهشون نشون میده. خلاصه حالا احوال من رو تو بعد انبار برش میشه ظاهر. خب این انبار کی میبینه؟ انسان چجوری میبینه؟ ولی میگن این انبار مشاهداتش هستن، مشاهدات مثالی هست. یعنی چی مشاهدات مثالی هست؟ یه توضیح مقدمه با تبر عرض کنم. ما الان که اینجا نشستیم به حساب ظاهر خب دوربر خودمون رو میبینیم. اگر از ما بپرسن که تو که میبینی چه جوری میبینی، با چی میبینی، میگیم خب با چشم میبینیم. این از بچگی اینجوری عادت کردیم که فکر میکنیم ما وقتی که میبینیم داریم با چشممون میبینیم. بنده مثلا وقتی دستمو میذارم به این منبر لمس میکنم، اگه بگن با چی لمس میکنی، میگم با دستم لمس میکنم. خب یه موقع مثلا آدم میره جبهه مثلا دستش قطع میشه، دستش قطع میشه، خودشم خبر نداره دیگه، خوندیم توی خاطرات مثلا فرقون جان بازار اینا، وقتی دستش قطع شده یا پاش قطع شده میگه مثلا پام میخوره، میگم تو اصلا پا نداری، پات قطع شده، میگه نه من پام میخوره. نگو که همون عصبی که از مرد حرکت میکنه میره مثلا فرقون به سر انگوش راست میشه، اون عصب داره تحریک میشه. این بنده خدا فکر میکنه که نوک انگوش پاش داره میخوره، غافل از اینکه اصلا پای در کار نیست. خب آدم چی میفهمه؟ میفهمه پس اون موقعی که پاش میخارید واقعا پاش نمیخارید، واقعا چی بود؟ واقعا اون عصبه داشت تحریک میشد، چون اون عصبه یه نقطه سر انگشت پاست، یه نقطه از سر زانو رد میشه، میاد میره تا مغز متصل. یه مقدار که علم پیشرفت میکنم میگم میتونم مثلا یه قسمت از مغز رو تحریک کنم، همون احساس خارش رو انسان دست میدارن، احساس میکنن که پاش دارن میخارن، چون اون اثر از اونه که پا میاد بس میشه به نقطه از مغز دیگه، همون جایی که تو مغز تحریک بکنن همون احساس به انسان دست میدارن. آدم میفهمه پس اون موقعی که پاش میخاره در واقع پاش نمیخاره، یه قسمتی از مغزش میخاره، احساس اینجوریه که پاش میخاره. قضیه در بینایی هم همینه، آدم وقتی یه جایی رو میبینه فکر میکنه که کی میبینه؟ چشمش میبینه، ولی نگو چشمش نمیبینه، چشم یک سلسله اعصابی داره، به مغز وصله، تو مغز یک تحریکاتی انجام میشه، به طوری که اگه همون قسمت مغز رو تحریک بکنن آدم همون تصاویر رو درک میکنه. خب تا اینجا علم تجربی میاد جلو. یه قدم که میریم جلوتر، حکما میگن در واقع شما وقتی که میبینید مغز شما نمیبینه، در واقع نفس شما میبینه، که نفس شما مجرده، اون پای شما که میخوره به یک جایی جریان عصبی میره میرسه به مغز، از مغز تأثیر میذاره توی نفس، منتقل میشه به نفس، تو نفس انسان یک تصویری حاصل میشه، لذا انسان میتونه که واقعا ببینه در حالی که مغزی هم در کار نیست، مثل انسانی که از دنیا میره بعدش هم کنن متراشی میشه ولی روحش تماشا میکنه. خود تو روایات هست افرادی که مردن از دنیا رفتن تجربه کردن، اونایی هم که نمردن زنده هستن ولی مثلا خلع روح میکنن تجربه میکنن که روح از بدنشون جدا میشه، میرن یه جایی تماشا میکنن، اصلا بدنی هم در کار نیست، چشمی هم این وسط واسطه نیست. حالا ما الان چجوری هستیم؟ ما الان فقط با چشممون میبینیم، مگر یه موقع، اون یه موقع که وقتی میخوابیم، ما وقتی که میخوابیم چشممون بسته است، تو خواب باز میبینیم قشنگ تصاویری میبینیم، موجودات رو میبینیم، یعنی تو حالت خواب یه مقدار نفس از بدن فاصله میگیره، بدون کمک بدن میبینه. اگه انسان تو بیداری هم خیلی غرق خیالات و اینا باشه، خودش تو عالم خیال خودش تصاویر میسازه، تصاویر دیدنی، اشکال و اجسام و خصوصیات و اینا، در حالی که واسه چشمش بسته است. ولی ما عادتاً چون به بدنمون خیلی تعلق داریم فقط از دریچه چشممون می‌بینیم. حالا انسان اگر که یه مقداری نفسش ارتقا پیدا بکنه، کم کم شروع میشه دیدن یه چیزایی که این چیزا از طریق چشم دیده نمیشن، از راه‌های دیگه دیده میشن. از اینا تعبیر می‌کنن به چی؟ به مکاشفات مثالی. یعنی همون مکاشفاتی که همون در خواب داریم، که همون در خواب در واقع میره تو عالم مثال دیگه، درست در واقعی که مکاشفه نمیدارن، واسه کسایی که اهل ایمان هستن همون اتفاق تو بیداری میفته، همونطوری که نفسشون به بدنشون متصل هستنش، تو بیداری یعنی چیزایی میبینن که بقیه نمیبینن. حالا گاهی یه چیزایی میبینن که اصلا تو خارج اثری ازش نیست، گاهی نه، نفسشون به خاطر لطافتی که داره همین چیزهایی که خارج هست یه طور دیگه میبینن، مثلا یه غذای خیلی لذیذ رو شکل چرک و خون میبینن، مثلا درسته یه انسانی رو که مثلا به هزار هزار انسان هست به شکل مثلا یک فرد مثلا حیوانات میبینن مثلا. پس اولین قدم که نفس انسان از بدن میخواد یه مقدار فاصله بگیره، یه مجموعه ادراکاتی نفس پیدا میکنه که اون ادراکات از دریچه این چشم و این دست و این پا و امثال اینها حاصل نشد. حالا چجوریه؟ میان قدم اول یه انوار میبینه. این انوار چطور میبینه؟ در ابتدای امر این انوار مانند برق ظاهر گشته، ناگهان پنهان میشه. اول یه لحظه به اون عالم وصل میشه، یه نوری رو مثل یک برقی که مثلا تو آسمون رد و برق میزنه، یه برق میبینه میره و تموم میشه دیگه. یه لحظه این انوار کم کم با بعد یا به مانند ستاره یه درخشان میگردن، این نورا کم کم قوی میشن و به تعبیر نفس این بنده خدا کم کم قوی میشه، این نورا رو بیشتر میبینه، میتونه تو اون حالت بمونه، تو اون حالت مشاهده که قبلا یه لحظه میرفت و میومد، تو اون حالت مقدار دوام میاره، مثلا بیشتر مشاهده میکنه، مثل ستاره ریز میشه. سپس یه قوت یافته به صورت ماه و بعدا به صورت خورشید پدید میاد، و گاهی مانند چراغی که افروخته باشن و یا قندیلی نمایان اینجا. این انوار در اصطلاح عرفا نوم عرفانی نامند، این انوار از دلیل موجودات برزخی هستن. موجودات برزخی چه خصوصیتی دارن؟ خصوصیتی هست که مثل موجودات این عالم دنیا خصوصیات جسم دارن، طول دارن، عرض دارن، ارتفاع دارن، انسان اینها داره ابعاد و اندازه میبینه، وقتی درکشون میکنه با ابعاد و اندازه درکشون میکنه. خب اینا واقعا یه خصوصیتی دارن دیگه، چون ادراک بصری دارن، مشاهده چیز مشاهده بسرید. برخلاف اونا که بالاتر هستن که اصلا از طریق امور محسوس نیستن، یه دیدنی و بویدنی و چشیدنی نیستن. حالا این مثال مثلا دیدنیش بود، مثلا بعضی از کتاب‌ها نوشتن مثلا فرض این برخی مواقع ممکن همین بنده خدا یه بوای احساس بکنه، مثلا یه جایی وارد میشه مثلا فرض کنید معصیت شده بوی بد احساس میکنه، خب مثلا ماها احساس نمیکنه، مثلا یه جایی وارد میشه مثلا اونجا یه طاعتی انجام شده، روزه خوندن، نمیدونم قرآن خوندن، بوی خوب احساس میکنه. یا مثلا یه بنده خدایی بود مثلا فرض کنید کتاب‌های مختلفو بو میکرد، مثلا میگفت کتاب خوبه یا بد، مثلا فرض کنید با یه مکالمه مثالی است ولی سواد و مواد هم نداشت، ولی مثلا کتابا رو دادن دستش بو میگرد و بوی عطر میده، این بیشتر بوی عطر میده، این بوی مثلا بدی میده، یعنی یه ارتباطی نفسش با اون برقرار میکنه، این ارتباطش در قالب ادراک مثالی شامه به وجود میاد، در قالب ادراک مثالی بویدنی درست بده و ها کرده. ولی هنگامی که از این مراتب مراقبت سالش روی تنگش و رعایت مراقبه را کاملا برمود، این انوار قوی‌تر شده، سالک تمام آسمان و زمین و شرق و غرب را یک پارچه روشن می‌بیند. این نور، نور نفس است که هنگام عبور از عالم برزخ پیدا می‌شود. این نوری که مشاهده می‌کند، ایشون میگن حالا ممکنه که واقعا انوار بیرونی را مشاهده کنه، ولی اصلش نمی‌بینه، نور نفس خودش رو می‌بینه. چون نفس همه انسان‌ها از یه سنخ دیگه است، همش نفس همه انسان‌ها مجرده. انسان اگه اون نفس رو بتونه همونطوری که هست دریافتش بکنه، خیلی اون رو نورانی تلقی میکنه، خیلی نورانی اون رو احساس میکنه، یعنی اون رو دارای یک عظمتی میبینه که اون عظمت در موجودات این عالم پایین نیست. کم کم که عبور خواهد بکنه مشاهده میکنه نور نفس خودش رو در قالب مشاهده برزخی. لیکن در مراحل اولیه عبور که میخواهد تجلیات نفس شروع شود، سالک نفس خود را به صورت مادی مشاهده میکنه. خب حالا از اینجا میخوام وارد بشم مثلا بحث مشاهده نفس. کلا یکی از اتفاقاتی که میفهمن مثلا اهل سیروسولوژی میفته اینه که خودشونو میبینن، اینکه خودشونو میبینن به شکل‌های مختلف اتفاق میفته. گاهی مواقع خودشونو در قالب مشاهده جسمانی میبینن، مثلا اینجا نقل میفرمان که مرحوم استاد الله قاضی میفرمان من یه موقعی روزی از اتاق بیرون آمده در دالان خانه دیدم که خودم در کناری ساکت و صامت ایستادم، با دقت تمام‌تری به صورت خود نگاه کردم، دیدم در صورت خالی دارم. یعنی یه موقعی ایشون حال واسهشون دست داده که خودشون رو می‌دیدن، یعنی ما همجرد دریچه چشممون می‌بینیم، ولی آدم ممکن یه حالی بهش دست داده که از روبرو خودش رو ببینه. خب اینکه داره از روبرو خودش رو می‌بینه، طبیعتاً دیگه از دریچه چشمش نمی‌بینه، یعنی ادراکش، مشاهدهش از طریق این بدن مادی نیست. درسته؟ بعد میگم خودم که دیدم یه گوشه یه کناری ساکت و صامت ایستادم، در خودم دقت کردم، وقتی به خودم دقت کردم دیدم که در صورتم یه خالی دارم. بعدن که از این حال اومدم بیرون، رفتم در مقابل آینه، دیدم اتفاقا تو صورتم یه خالی مثلا بوده، خالی ریزی که من تا بار این خالی رو ندیده بودم، که این اماره این هستش که پس یعنی واقعا خودش رو دیدن، اینجوری نبوده که نفس آدم واسه خودش بسازه. چون آدم دائم واقعا ممکنه که به قول اصطلاح خیالاتی بشه، یعنی انقدر یه چیزی فکر بکنه بعد فکر کنه که داره خودش رو چی میبینه. آدمی که خیالاتی میشه که نفسش واسهش یه صورت خیالی میسازه، این صورت خیالی تو همونی که از قبل دیده میسازه، یعنی قبلا هر چیزی راجع به خودش دید و اطلاعات داشته تو همون میسازه. اما این ادراکی که ایشون داشتن انقدر دقیق بوده که یه خصوصیتی ازش مشاهده کردن که هیچ وقت تا حالا ازش خبرم نداشتن. بعدن رفتن مقابل آینه دیدن یه همچین خالی دارم. این نشونه این هستش که یعنی پس از واقعیت یه مدعی بهشون رسیده، تخیل و توهم خودشون نبوده که تولید نفس خودشون باشه. حالا فقط این عبارت شما تأمل کنید که این مکاشفه مرحوم قاضی چجوری بوده. از دالان که میمادن بیرون همون بدن خودشون رو از بیرون مشاهده کردن، که حالا بنده الان اینجور داشتم عرض میکردم، ایشون گویا داشتن از دالان خانه بیرون میمادن، بعد یه لحظه جای بیننده عوض شده، یعنی خودشون از بیرون خودشون رو مشاهده کردن. این مثل اون اتفاق است که تو روایات داریم واسه کسی که میخواد از دنیا بره میفته، که انسان که از دنیا میره اولی که میمیره، تو روایات داریم کسایی که مردن داشتن تقریبا همشون تجربه رو دارن، یا حتی کسایی که رفتن طلب مرگ و برگشتن تجربه رو دارن که میگن روحمون از بالا اتاق رو تماشا میکرد، جنازه خودمون میدیدیم که وسط اتاق افتاده، اطرافیان هم میگن دور و بر نشستن میارن میان. یعنی بدن داره جای خودشه، روح از بدن اینا رو فاصله میگیره، بدن راجع میکنه تماشا میکنه. این یه حالتشه که حالا بنده اون روز عبارت هم که توضیح میدم. یه حالت دیگه اش هستش که نه، کسی که داره از اتاق میاد بیرون بدن خودش در جای خودش باشه، خودش با همین بدن یه تمثل دیگه از بدن خودش یه جای دیگه ببینه. یعنی به طوری که کسی از بیرون مثلا نگاه میکرد دو تا وهم قاضی میگم دیگه، یکی اینجا یکی اونجا. حالا این عبارت کدومش میخواد بگه حقیقتش نمیدونم، خودم رو تعامل بفرمایید. به هر حال فرمان پس در مراحل اولیه که میخواد تجلی نفس شروع بشه، انسان میخواد به خودش مقدار واقف بشه، اول صورت جسمانی و صورت مادی خودش رو مشاهده میکنه و گاهی سالک متوجه میشود که خود را گم کرده و هر چه جستجو میکند نمیتواند خود را پیدا نماید. گاهی مواقع هست که یه تحیلی در میاد خودش رو گم میکنه. این گم کردن هم تو کتاب میگن انواع اقسام داره، هرش تفصیلا جزئیاتش بنده نمیدونم، ولی مثلا فرض کنیم میگن گاهی اینطوریه که روح که از بدن جدا میشه، خب ما همیشه عادت کردیم وقتی ما میگن آقا تو رو خطاب به کی، خطاب به این بدن، هر وقت میخوام بگیم من و بنده و امثال اینا اشاره میکنیم به همین بدن دیگه. یعنی هر چی هم واسه بریم فلسفه بخونیم بگیم نفس مجرد است و فلان و فلان، آخرش میخوام بگم بنده اینجوری به خودم اشاره میکنم دیگه. چرا از دست این بدن اونس گرفتیم، اصلا نمیتونیم از این بدن خودمون رو جدا بکنیم. درست داره. حالا فرض بکنید یه موقعی شما خودتون مثلا فرض از خواب بیدار شید، ببینید بدنتون جداست، بعد شما مثلا از یه زاویه دیگه اتاق دارید تماشا می‌کنید اتاقو، بدن یه گوشه افتاده، شما هم دارید می‌بینید، ولی هرچی خودم رو خودتون میگن خودتون پیدا نمی‌کنه، یعنی بیننده هیچ جسمی نداره. بعد همون حکایت پیش میاد که دیگه روح مجرد فهمم ما آقای حتی می‌فهمم اون جزئیاتش آدم نیست که بنده خدایی بودش که مثلا دیوانه بود، مثلا یه کدوی به گردنش انداخته بود، میگفتن این کدو چرا به گردنش انداخته، میگفت این نشونه منه، من خودم گم نکردم این کدو رو گردنم آویزون می‌کردم. ولی یه موقعی شب که خوابیده بود نفهمید این کدو رو برداشت، مثلا آویزون کرد گردن خودش. این انقدر این کدو رو نشونه خودش میدونست که وقتی صبح بیدار شد گیج شده بود، میگفت اگر من منم پس کو کدوی گردنم، درست بود اگر که خلاصه کدوی گردن نشونه من هستش پس مثلا چرا من اونجا هستم. یه چیزی رو انسان اشتباهی به خودش می‌بنده، نشونه خودش فرض می‌کنه، بعد که نمی‌خوام ازش جدا بکنم، حالت تحلیل رو گیجی بهش دست میده، نه فرض من کیم اون کیه، چرا اینجوری شد. ما مثلا تو این بدنمون دقیقاً همینجوری، یعنی ما فکر می‌کنیم این بدنه هست، این بدنه فقط هم کدو هست که اینو آویزون کردن بسن به نفس ما. اگه یه روز این کدو رو از گردن ما جدا بکنم، ما گیج و گیج میشیم. خلاصه به خودم که مراجعه میکنیم میبینیم خب من که منم، اونم در من بودن خودش نمیشه شک بکنه، منم، من دارم میبینم، من دارم میرم، من دارم میام، درسته. ولی خب اگه منم پس اون که اون گوشه خوابیده، درسته، چون فکر میکنم که گوشه خوابیده یه آدم گرد، نه اون گوشه خوابیده بدنه، بدن که آدم نیستش، که اون آدم بودنش به این بود که منی که روح هستم و نفس هستم توش بودم، من که از اون آدم بیرون اون دیگه چیه، جنازه است توی گوشه دیگه. واسه مرده هایی که اهل معرفت نبودن، یعنی تو دنیا از بدنشون قطع تعلق نکردن، معمولا موقعی که میخوام ببینن از این سردرگمی ها زیاد میشه. یعنی انسانهای عادی وقتی میخوام بمیرن تا این مدتی چی میشن؟ سردرگم میشن. لذا اشتراف این متن روایت هست که داره وقتی که جنازه شو بلند میکنن، این روح هم تا بالای جنازه حرکت میکنن، مردم که ناله میکنن، من هیچ ناله نکنین، من که اینجا چرا خصمه میخورین، من که هستم، شما نبرین من، چرا خونه میبرین بیرون، چرا گوشتین تو تابوت، تا بعد دیگه میخوام برنش بدنش توی قبر، تو قبر که میخوامش بگه ناله کردن که من رو تو قبر نگذاره، میگه منو میفهمه که این اینجا نیست، جدون بالا داره نگاه میکنه، ولی خودش با اون بدنه قاطی میکنه، آه و ناله میکنه، جدا آفردن میکنه که من رو توی این قبر نتنید، خاک رو سرم نیزنید، من رو ویل نکنه. مردم هم نیست نمیشناسه داره که مردم با آرامش میزنن تو قبر و خاک رو میریزن و پاشن میرن، اینم جدا آفردن میکنه. وقتی میذارنش تو قبر، وقتی که خاکا رو ریختن، تاریکی خانه قبر که محقق همه که رفتن، این تازه کم کم به خودش میاد، چند کم میگه من این بدنه نیستم، چون چند کم میفهمه من این بدنه نیستم، تازه چشمش به عالم برزخ باز میشه. یعنی که انسان ها معمولا عذاب برزخشون رو شب اول قبرشون درک میکنن، به خاطر اینکه تا تو خاک نکردنشون روشی رو نپوشوندن، اینا تو همون سردرگمی هستن، هنوز متوجه نیستن که بالاخره من اینم یا اون منم، بالاخره کیم اصلا چیکار است. آدمایی که از این مراحل گذشتن، اینا تا میمیرن عالم برزخشون شروع میشه، یعنی به محض اینکه مردن خصوصیات الان بعدا خود دریافت میکنن، حالا مثلا نورانیتش و خوبیش و برکاتش و اینا، ولی انسان های عادی معمولا تو قبر نرفتن خصوصیات الان بعدا خودشون شروع نمیشه. مثلا ممکنه فرض کنید طرف امروز ببینه دو روز دیگه دفن میشه، این دو روز فعلا هم در تحیر مثلا این تحیره واسه مؤمن تو همه دنیا اتفاق میفته، از این یه قسمش اینه ابو احسان داره. گاهی صالح متوجه میشه که خود را گم کرده و هر که درستشون میکنند نمیتواند خود را پیدا بکنند. گفته شد که این مشاهدات در مراحل ابتدایی تجرد نفس بوده و مقید به زمان و مکان هستند. مقید به زمان و مکان یعنی چی؟ یعنی در یک انسان چیزی که درک میکنه واقعا امور مکاندار رو درک میکنه، جسم درک میکنه، ابعاد درک میکنه، مشاهداتش مشاهدات جسمانی است که زمانها و مواقیت خاص هم درک میکنه، دریافت میکنه. و تمام این مواردی که مثلا خلع روح هستش، همه خلع روح ها از همین قسم دیگه، خیلی از مثلا مکاتب مختلف تربیتی توشون هست، اونا چه اسلامیش غیر اسلامیش، یه ریاضت ها یه دستورات افراد میدن که از شخص میتونه تمرکز بکنه و اصطلاح خلع روح بکنه، یعنی بدنش اینجا میگذاره با روح شروع کنه حرکت کردن، یعنی میتونه روحش رو بره مثلا اینجا نشسته بره ته اتاق بره مثلا تو کوچه بره مثلا بچرخ و بیاد. حالا گاهی خودش این کارو میکنه، گاهی موقع هست که نه یه کسی درش تصرف میکنه، روحش رو چی میکنه جدا میکنه، میگه خب تو برو، بعد مثلا با این روح میره جاهای دیگه قشنگ تماشا میکنه، حوادث رو میبینه، اتفاقاتش میکنه مشاهده. این حکایت معروف از مرحوم عطا الله عاشق هاشم قزوینی هست که کتابا که میگم یک حالا یه کسی درویش مسلکی آمده بوده مشهد و میگفتن این اهل معنا هست و مثلا مراتبی داره، خصوصیاتی داره. ایشون میگن من یه موقعی رفتم پیشش، صحبت خلع روح شد، گویا خواستن ازم خلع روح میکنن، بعد قبول کردم و خلاصه یه قراری گذاشتیم و آمدم و روح من از بدن من جدا کردم، هر جا میخوای بری برو، کجا میخوای بری؟ گفتم میرم قزوین روستای خودم. رفتم تو هم قزوین و تو هم روستا و دیدم دارن افراد دارن دعوا میکنن، یکیشون داره اون یکی رو کشت و بعدشم فرار کرد و رفت. تمام این صحنه رو به دقت مشاهده کردم، بعدم دوباره برگشتم اومدم سراغ بدن خودم. بعد ایام تبلیغ که رفتم قزوین همه گفتن بله فلانی کشته شده و قاتلش هم معلوم نیست و جنازه‌اش رو فلانجا افتاده بود و این حرفا. میگم من تو نشستم و وقت افراد من دیدنی متوجه شدم شخصی قاتل بود، من دیدنی من بهش گفتم فلانی من دیدم که تو مثلا این قتل رو انجام دادی، برو چیز بکن، برو به خانواده‌اش بگو. گفت خب برام قصاص می‌کنن و بعد دارنش وساطت کردن، قصاص نکردن، دیگه رو پرداخت کرد و حلالیت تبر کرد. یعنی کاملا بعدن اینجا تو مشهد میمونه، روح حرکت می‌کنه میره اونجا. ولی نکته که مهمه اینه که چیه؟ که این مشاهدات مربوط به مراحل ابتدایی تجرد نفسه. این تجرد نفس از عالم ماده هست، اما تجرد نفس از زمان و مکان نیست. درسته؟ گولش دارم نباید بخوره. الان تو همین شهر خودم کلاسایی هستن که از این برنامه‌ها دارن میدارن، یه دستورات هم میدن، افراد خلع روح میکنن و میگن معمولا مثلا بگه 42 اتفاق میفته و میگن خیلی سخت نیست، یعنی کسی فوتوفن نشون میدن بلد باشه باید تمرکزات خاصی انجام میشه، ولی آدم باید بکنه مثلا این خیلی مهمیه. یا مثلا کسی میره مثلا توی فضایی مثلا یه دستوراتی از کاری چیزی باید مدت خلع روح واسش اتفاق میفته، نه باید فکر بکنه اصلا خبریه، چون اینا مالش اسمان قدم اوله، مال مکاشفه مثالیش، مکاشفه مثالی اولین قدمش یه کسی واردش میشه، این از عالم مثال از عالم مشاهده تصاویر خارج نشده. بعدن در اثر توفیقات الهی صادق میتواند تمام حقیقت نفس خود را با تجرد تام و تمامی مشاهده نماید. از مرحوم حاجی میرزا جواد آقای ملکی تبریزی رضوان الله علیه نقل است که ایشان مدت 14 سال شاگرد و ملازم استاد عرفان و توحید مرحوم آخوند ملا حسین قاضی همدانی رضوان الله علیه بودند. از مرحوم حاجی جواد آقا که 14 سال شاگرد مرحوم حاجی حسین قاضی بودند نقل است که میفهمند روز استاد به من فرمود که مقام تربیت فلان شاگرد به عهده شماست. آن شاگرد همتی فراوان داشت و عزمی راسخ، مدت 6 سال در مراقبت و مجاهده کوشش نمود تا به مقامی رسید که قابلیت محضه بود برای ادراک و تجرد نفس. حالا این بابش نمیدونم باید باشه یا نباید باشه، یا برای ادراک چه تجرد نفس، یا برای ادراک یعنی ادراک مقام مثلا بالاتر و تجرد نفس. خواستم این ساله که راه سعادت به دست استاد بدیم فیض نائل و به این خلعت الهیه مخلع کردم. او را با خود به خانه استاد بردم و پس از عرض مطلوب استاد فرمودند این که چیزی نیست و فوراً با دست خود اشاره کردند و فرمودند تجرد مثل این است. آن شاگرد می گفت فوراً دیدم که من از بدنم جدا شدم و در کنار خود موجودی را مانند خود مشاهده می کنم. خب این مسئله چند نکته بگم توش هست. یه نکته این است که ظاهر عبارت این است که مرحوم خودشون هم می تونستن این کار بکنن، ظاهر تعبیرشون اینه، و میفهم من خواستم این سالک راه سعادت به دست استاد به این فیض نائب و به این خلعت الهی مخلع کردن. یعنی از باب رعایت ادب بجران که خودشون یه همچین تصرفی بکنن، ایشون رو بردن خبر معمه حاج مولا حسین قلی، معمه حاج مولا حسین قلی یه همچین حالت رو در اون وجود بیاد. نکته دوم این هستش که حالا حقیر عرض کردم که مثلا اینا رو میگن حالا با این اربعین و دو اربعین هم بعضی موقع ممکنه حاصل بشه یا لاعقل با زمان های خیلی کمتر از اینا که میشه. چطور این شاگردی همت فراوان داشت و عزم راسخ مدت 6 سال در مراقبت و مجاهدت کوشش نموده تازه به همچین مقامی رسیده؟ این سرش چیه؟ یه نکته مهمی داره فکر کنم خیلی جواب به کارتون میاد بعداً تو این بحث عرفانی که جامعه ما رواج داره. مهم این است که خیلی از حالات روحی، خیلی از مکاشفات، خیلی از دریافت‌ها خودش رسیدن بهش سخت نیست و با یه سری فوتوفن‌هایی خیلی راحت میشه چیکار کرد اینا رو به دست آورد. اما اگر انسان بخواد از آفت در امان باشه مقدمات خیلی زیادی لازم داره که اگه این مقدمات رو انسان تحصیل نکنه آفات خیلی زیادی براش به وجود میاد. فرض یه کوه رو میخوام برم بالا، درسته؟ یه راهی داره که اون کسی که استاد خوب راستش انسان رو از اون راه میبره، خیلی هم پرت میکنه و دور و دراز. یه سراشیبه خیلی تند هم هست که میگه بیاین از اینجا بریم، ناشیه 5 دقیقه از این مسیر من میبرم برسم اونجا. اونا میرن دور میزنن میان با یک تو استاد میمونه 5 دقیقه این اومدن شما رو گفتین نیم ساعت دور زده، میگه بله ولی اون راه خطرناک بود، اگه یه موقعی باهاتون میلرزه کاری در نمی افتادین. این راهی که من شما رو دادم راهی که از راه امن و امانه. این توی مسئله تربیت خیلی مهمه. یه جمله اون صفحه اول کتاب داشتیم که فرمودن که سالک لفظی میخواد از این عالم برزخ رد بشه، باید ذهن خودش رو و نفس خودش رو از تمام این کسرات عالم قبر خالی کنه و الا اگر که این کار رو نکنه اینا در گوشه و زوایای مخفیه دل پنهان میشن، ناگهان بر او تاخته با تیغ قهر و جفا کارش را میسازن. درسته؟ این تربیت خیلی مهمه. یعنی ممکنه که آدم بره تو بعد از این مکاتب عرفانهای کاذب یا برخی از این تصرفهای باطل، یکی از اینو مثلا حتی من یه بنده خدایی میگفت مثلا من رفتم پیش فلان آقای مثلا درویش 2 هفته من ذکر داده و بعد از 2 هفته مکاشفات عجیب و غریب هم تو یک سره میدیدن و مکاشفات صادق هم میدیدن. خب هیچ استقعادی نداره، یعنی با یک تصرف، با یک عنایت، با چند تا ذکر میشه این حالت ها اتفاق میفته. ولی مشکل اینجاست که کسی که این حالت ازش اتفاق میفته اول از همه باید مطلقا به اوج دچار نشه. درسته؟ مثلا اوج توی روایات دیگه هلاکت محض برای مؤمن. مؤمن وقتی رو اوج دچار بشه اگه بخواد خودش رو یه ذره از دیگری بالاتر ببینه اصلا کلا ساقطه دیگه، تو عالم معنا هیچ جایگاه هیچ وزنی نداره. این قدم اول. غالب این افراد وقتی اینجوری سیر میکنن یه سری مشاهدات و دریافتای واسهشون به وجود میاد، اول از همه خودشون رو گم میکنن، فکر میکنن واسه خودشون کسی هستن. درسته؟ خب این کسی که قرار تو مسیر عبودیت و بندگی قرار بدن برداری، گفتیم غایت سیر و سلوکی از مقام فنا و عبودیته. این به جای اینکه بخواد به عبودیت برسه رفت تو وادی چی؟ رفت تو وادی استکبار و انانیت. خب چه ارزشی داره این مکاشفه؟ استاد اونیه که یه کسی رو یه جوری سیر بده که اگر هم واسش مکاشفه اتفاق افتاد توی این عالم مکاشفه برای خودش یه سر سودن شأنیت قائل نشه. یه روایت شریفی از آدم فرمان الجاهل و اذا صلی رکعتین ینتظر الوحی، روایت ماست. آدم جاهل وقتی دو رکعت نماز میخونه منتظرش وحی نازل بشه، فکر میکنه دیگه الان شریک انبیاء الهی شده و دیگه الان مثلا حالات و مقامات و دیگه مثلا دیگه مثلا به کجا رسیده. این خیلی مهمه که اولا اصلا خودش رو کسی نبونه، ثانیا باید نفسش در تعادل باشه، جسمش در تعادل باشه. خیلی از اینا میبینن این همچین مکاشفات و خصوصیاتی واسهشون اتفاق میفته، بعد بدن چی میشن؟ بعد بدن افسردگی پیدا میکنن، ضعف بدنی پیدا میکنن، مریضی پیدا میکنن، چون تحمل ندارن کلا با راه سیر و سلوک خدافظی میکنن، انقدرشون فشار میاد زدگی پیدا میکنن. اینکه یه کسی رو خوراکش رو تشخیص بدن که چقدر خوراکش هست و قدر خوراکش بهش خوراک بدن، این خودش باز خیلی مسئله مهمه. سوم بقیه آفتایی که تو عوالم بعدی داره. حالا یه کسی مثلا قدرت خلع روح پیدا کرد، حالا مثلا چه کار میکنن؟ خب این مثلا فرض امثال بنده باشه لاول هارون مثلا میره فضولی کردن خونه مردم دوست کوشه اتاق میشه مثلا که حالا ببینیم تو اتاقای دیگه خونه چه خبر داریم این رو این که خب اول تقوا اگه تحصیل نکنه، اگه اول نفسش آرامش و تعادل نداشته باشه که نمیشه از ابزاری انسان دستش بده. درسته؟ اگه همش ابزار بدن دست یه کسی که بعد بخواد براش این ابزار دائما نفسش مشغول بشه، دائما ذهنش مشغول بشه، از تمرکز بر خدا باقی بمونه، این اصلا خیانت به این شخص خدمت نیست. لذا خیلی از این مکاتب این همین چیزایی و افراد به این زوری عرضه میکنن، اینا نشونه نپختگیست. میگهشون میفهمن 6 سال طول کشید که قابلیت داشت، یعنی همه جوانبش، خصوصیاتش، جهاتش رو مراعات کردن، دیدن الان اگه همچه اتفاقی واسش بیفته اصلا قلبش نمیلرزه، یه ذره هم به اوج دوچار نمیشه، فکر نمیکنه که خبری شده، هیچ عبودیتش، بندگیش، حال انکسارش در مقابل خدا که دلش کم نمیشه. بعد حالا یه همچین دریافتی هم داشته باشه اب نداره، این دریافت هم عرض جربار مهر و توفت خدا به این راه اتفاق میده دوست افراد، ولی نه کمالیست و نه یا نه منقبتی. اذا با دوره فرمان باید دانست که شهود موجودات بحثتیه چندان شرافتی نداره، این تکرار مثلا قبل است، بلکه شرافت همان رؤیت نفس است در عین تجرد تام و کامل، چون نفس در این موقع به تمام حقیقت مجرده خود هویدا می‌گردد. چون نفس در این موقع به تمام حقیقت مجرده خود هویدا می‌گردد، موجودی مشاهده می‌شود که مقید به زمان و مکان نبوده، بلکه مشرق و مغرب عالم را فرا می‌گیرد. و این شهود برخلاف شهود مراحل اولیه جزئی نبوده، بلکه از قبیل ادراک معانی کلی است. یعنی میگه میگن مشرق و مغرب عالم فرا میگیره، باز نه که فکر بکنید مثلا یه نور بزرگیه، این نور اینقدر بزرگ از این هم میگه تا مشرق اینقدر بزرگ من تا مغرب، اگه اینجوری باشه که باز مجرد نیست، باز یه موجوده جسمانیه خیلی بزرگه. همه اشتباهی که خیلی از ماها موقعی که میخوایم خدا رو تصور کنیم اینجوری تصور میکنه، این میگن خدا یک نور، فکر میکنن یک نوری تو افق، مثلا عکسایی که تو مجله ها میذارن مثلا یک نوری تو افق هست، از این سر افق تا اون سر افق همه جا رو پر کرد. این که خب نه، خدا اصلا موجود مجرد، این یه موجود کاملا جسمانی است، فقط بزرگه. بزرگ بودنش که کمال نیست. اینی که اینجا من میخوام بگم که چیزی اصلا ورای اینها، یعنی از افق آسمان و زمین و شرق و غرب و امثال اینها کلا چی؟ کلا خارجه. لذا یک موجود جزئی هم نیست، بلکه چی هست؟ بلکه یک موجود کلی است. موجود کلی هم چی؟ خب یه اجازه بدید وقت هم شده این معنای موجود جزئی و ادراک معنی کلی رو با این عبارتی در معنی آیت الله اصفهانی که اول نقش بر ان شاء الله دیگه واسه بعدی بشه بکنم. بازم ببخشید من رو تأخیر کنم. اللهم صل علی محمد.
اللهم صل علی محمد.